شوف قولهم بسم الله الرحمن الرحيم. ارزم و حضور عزیزان در مورد این کلمه هفدهم و هجدهم در مورد کلمه هفدهم به کتاب معرفت نفس نوشته خود آقا جان دفتر اول صفحه 87 در این زمینه در کلمه هفدهم مطالبی رو اونجا صفحه 87 عنوان فرمودن که اگر بخواید رجوع کنید میتونید اونجا مراجعه بکنید. و همینجور در کلمه هجدهم که این دوتا کلمه خیلی نزدیک به همه، نکته 179 و نکته 560 1001 نکته، ما رو این دوتا کلمه این مقدار بیشتر تأمل کردیم، بیشتر توقف کردیم به خاطر اهمیت این دوتا کلمه بود. چون اگر این دوتا کلمه رو کسی خوب بگیره باب توحید به روش باز میشه، باب توحید خداشناسی به روش باز میشه. چون توحید عوامانه حقیقتا توحید نیست، یعنی یه خدایی رو مردم میپندارن که اولا فقط یه اسمی از خدا شنیدن، چیزی به نام خدا که حالا در پس هفت آسمان نشسته و اونجا داره مثلا حکمرانی میکنه، فرشته ها دورش گرفتن، سبحان الله و از این گونه خیال بافی هایی که در مورد خدا میشه. اما از توحید و معرفت توحیدی آگاهی ندارند و این دو تا کلمه در توحید رو به روی انسان باز میکنه که این نیست که خداوند یه روزی آسمان و زمین رو آفریده باشه و بعد گرفته یه جایی نشسته، حالا اینا دارن برای خودشون رشد میکنن و بزرگ میشن و زاد و ولد میکنن و و و و، بلکه ذره ذره این عالم در تحت تدبیر متفرد به جبروته. یعنی من که دارم در این عالم رشد میکنم، خود به خود که رشد نمیکنم بالا بیام، اون علفی که داره کنار جوب آب رشد میکنه خودش که عقل نداره، خودش که مهندسی نداره که به اون صورت به اون شکل برگهاشو بیرون بده. هر درختی، هر موجودی، هر گیاهی رو که نگاه میکنیم میبینیم روی اسلوب خاص، روی یک قاعده مخصوص که به فرموده آقا جان میفرمود هر موجودی یک قاعده ای داره برای رشدش، برای تکاملش، که ما اون رو میگیم دین اون موجود. دین یعنی اون برنامه تکاملی. حالا کرم شبتاب، قورباغه، حشرات، حیوانات بحری، حیوانات بری، گیاهان، بقیه اینا هر کدوم یک قاعده ای دارن، یک ناموسی دارن، یک دینی دارن که از دین خودشون تخطی نمی کنن، از این صراط مستقیم خودشون بیرون نمی زنن. برگ کدو همیشه یک شکله. درخت خرما برگهاش، ساقش، میوهش همیشه یک جوره. قول مولانا میگه هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای افوی که کر خردهد. گندم جو بیرون نمیده، از اف کر اولاغ به دنیا نمیاد. یک قاعده خاصی دارن، یک مسیر خاصی دارن که در اون مسیر دارن حرکت میکنن. تمام موجودات، خب این برنامه کی داره اینا رو در تحت این برنامه حرکت میده؟ محرک اینا کیه؟ حرکت دهنده اینها به سوی کمال، به سمت کمال کیه؟ اگه از خودش سوال کنیم، باز به فرموده آقا جان میفرمودن که شبی با درخت به تو خونمون صحبت میکردن، بهش گفتم که ای درخت به، آن شعر و اینا هم فرمودن که تو از کجا میدونی که برگها تو باید به این شکل درست کنی، ساقهات اینجوری بشن، پوستت اینجوری بشه، میوه به این شکل با این مزه با این خاصیت بیرون بیاد، تو از کجا میدونی اینها رو؟ در جواب به من گفت تو برو از مادرت بپرس که وقتی در شکم او بودی چجور تو رو درست کرد. مگه مادر خبر داشت از تو؟ مگه خبر داشت از وجود تو؟ همون جوری که نه تو خبر داشتی، نه مادرت، نه پدرت، بلکه دیگری بود که تو رو صورتگری میکرد. همینجور هم من هم همینجورم، من هم بیخبرم. یه مگس رو نگاه کنید، فرو برید در بال او، در پای او، در بدن او، در چشم او، یه تخم آمده شده. این موجود حیرت آور، خودش میدونه اصلا چجوری اینا رو درست کرده. میگه خودش درست کرده، خودش درست نکرده که. کی اینو به این شکل در آورده؟ گیاهان، حشرات، حیوانات، کی اینا رو داره به این شکل در میاره؟ کی به اینا رو داره به این شکل میسازه؟ اون کسی که فعال لما یریده، خالق کل شیئه. این نیست که خداوند یه چیز بریده‌ای باشه، جدای از همه موجوداتی کنار ایستاده، بعد یه آدم و حوایی درست کرده فرستاده رو کره زمین، اینا بیان برای خودشون زندگی کنن و فلان و بهمان و اینجور نیست که. ما در حرکت ها، ما سه جور حرکت داریم تو عالم، سه جور حرکت داریم. یا حرکت حرکت طبیعیه، یا حرکت حرکت ارادیه، یا حرکت قصری، یا حرکت طبیعیه، یا حرکت ارادیه، یا حرکت قصری. حرکت طبیعی چیه؟ مثل چی؟ حرکتی که هر شی به سمت طبیعت خودش میل میکنه. مثلا شما یه سنگ رو از بالای کوه رها کنید، این بر اثر طبیعت خودش میل به پایین میکنه، حالا به خاطر جاذبه زمین، به خاطر اموری که در عالم طبیعت هست، از بالا میفته پایین. یا وقتی آتش روشن میکنید طبیعتا دود به طرف بالا حرکت میکنه، طبیعیه، حرکت طبیعیه به خاطر نظم و اتفاقی که در عالم طبیعت هست. ما به این گونه حرکت ها میگیم حرکت طبیعی. آب سرپایین میاد، دود در بالا میره، سنگ سرپایین میاد. این حرکت، حرکت چیه؟ طبیعی. اما حرکت قطری چیه؟ قطری با قید دو نقطه تیز دندونه. حرکت قطری برخلاف حرکت طبیعیه. مثل این میمونه که شما یه سنگی رو پرتاب کنی به طرف بالا، این داره حرکت میکنه، به خلاف طبیعت خودش داره حرکت میکنه، میشه حرکت قطری. یا یک مشکی رو پر از آب کنی، فرو کنی داخل آب، پر از باد کنی، پر باد، پر هوا، فرو کنی به زیر آب، این حرکت، حرکت قطریه، چون هوا روی آب وامیسته. اما اگر این مشک رو پر آب کردی و فرو کردی به زیر آب، این حرکت، حرکت قطریه. مثل آتش فشان، وقتی سنگ پرتاب میشه از دهانش، سنگ وقتی داره بالا میره حرکتش قطریه دیگه. اما حرکت ارادی چیه؟ حرکت ارادی حرکتیه که ما به اختیار خودمون انجام میدیم، که میتونه در راستای طبیعت باشه و میتونه برخلاف حرکات طبیعی باشه. مثل اینکه وقتی ما از کوه بالا میریم، به اراده خودمون از کوه میریم بالا، به اراده خودمون از کوه میاییم پایین، یا روی زمین حرکت میکنیم و امور دیگه ای رو که انجام میدیم. خب حالا بفرمایید، وقتی شما دارید رشد میکنید، دارید بزرگ میشی، این حرکت تو، این حرکت نمایی تو، نمو میکنی، رشد میکنی، آیا این حرکت، حرکت ارادیه؟ ارادی نیست. آیا این حرکت، حرکت طبیعیه؟ اگه طبیعی بود، ما در حرکت‌های طبیعی نظم نمی‌بینیم. که شما سنگ رو از بالای کوه پرتاب می‌کنی، هر جوری باشه می‌غلطه میاد پایین، روی یک نظم خاص حرکت نمی‌کنه. که یا دود وقتی می‌خواد بره بالا، از هر منفذی از اتاق پیدا کنه می‌زنه بیرون میره. ولی ما در این حرکت‌های نمایی، نمایی، نمو میکنه، رشد میکنه، چه در گیاه، چه در حیوان، چه در انسان، نظم شگفت انگیزی رو داریم میبینیم. پس این حرکت، حرکت طبیعی نمیتونه باشه، حرکت قطری هم که نیست. اگر حرکت ارادیه، در تحت کدوم اراده داره حرکت میکنه؟ تحت اراده خودش، که ما در خودمون میبینیم اینجوری نیست، ما با اراده خودمون بزرگ نمیشیم. من و شما با اراده خودمون رشد نمیکنیم، با اراده خودمون شکل نمیگیریم و با اراده خودمون هم نمیمیریم، بلکه یک مسیری، یک قوه، یک اراده ای ما رو داره در این مسیر حرکت میده، رشد میده. نه ما رو، بلکه همه موجودات عالم رو. خب پس ما وقتی بحث خدا می کنیم، این نیست که خداوند سبحان یه روزی آسمان و زمین رو آفریده باشه، مثل عقایدی که یهودی ها یا مسیحی ها دارن در مورد خدا، یک خدای بریده و منفصل بعد خدا این کارو کرد، خدا طوفان فرستاد، قوم نوح رو عذاب کرد، بعد پشیمان شد که من چرا اینا رو کشتم. یک چرندیاتی که در مورد خداوند سبحان. جلسه قبل این بحث رو داشتیم که ما به طرف میگیم آقا شما چجوری داری رشد میکنی؟ به یه مادی ماتریالی یا طبیعت داره من رشد میده. میگیم چجوری رشد میکنی؟ میگی طبیعت داره ما رو رشد میده. میگیم این گیاه چجوری رشد میکنه؟ طبیعت داره رشدش میده. میگیم خب این طبیعت کوش، طبیعت رو به ما نشون بده. میگه طبیعت که دیدنی نیست. بعد طبیعت کجاست؟ میگه طبیعت همه جا هست. میگیم چرا در مورد خدا وقتی میگیم همه جا هست شما قبول نمی کنی؟ وقتی میگیم خدا دیدنی نیست قبول نمی کنی؟ بعد بگو ببینم این طبیعت علم داره یا نداره. اگه علم نداره چجور من رو با این حکمت، با این صنعت عجیب و غریب ساخته که انسان‌ها باید برن 20 سال مطالعه و درس و پژوهش، تحقیق، تحقیق در مورد تحقیقاتی که تو الان به عمل آمده، نه که خودش به راحتی بخواد تحقیق کنه. سالیان سال انسان‌ها تحقیق کردن، حالا یه نفر میخواد بره در مورد چشم سالیان سال باید بره تا یه گوشه ای از این چشم و مکانیزم این چشم رو به دست بیاره که این چشم چجور داره عمل میکنه. در مورد گوش همینجور، در مورد مغز، در مورد خیلی. این طبیعت پس علم داره که داره اینجوری درست میکنه ما رو. قدرت هم پس داره. تو قدرت نداشت که نمیتونست درست کنه. بس علم داره، بس قدرت داره، همه جا هست، دیده نمیشه، محدود نمیشه. تمام اینا صفاتی که در مورد خداوند ما میگیم، حالا شما اسمشو گذاشتی چی؟ طبیعت. و اصلا یکی از چیزهایی که منکرین خدا میگن، اونایی که اندیشمندن ها در مورد خدا میستیزن، با خدا نمیستیزن، با افکار خداشناسان میستیزن. یعنی خدایی رو که به این ها معرفی میشه قبول نمی کنن. یه خدایی که در پس پرده ابرها و نمیدونم کجا نشسته و داره فرمان روایی میکنه و ای آقای نرفا چی میزنی شما؟ خدا این نیست که اصلا تو داری میگی، من اینها رو قبول ندارم. مثل دین مسیح، حالا نه دین مسیح بلکه کلیسا در قرون وسطا، علت فروپاشی سلطنت کلیسا، چون کلیسا سلطنت میکرد در اروپا، و اینکه یک مرتبه اونها دین رو کنار زدن. استاد مطهری خیلی بحث شیرینی میکنه در مورد اینها که کلیسا با علم مخالف بود، با علم مخالف بود. حالا اینا آمدن فکر میکنن اسلام هم همینجوره، میخوان اینو سر اسلام هم در بیارن، در حالی که نمیدونن اونها راه رو به غلط رفتن. اونا میخوان با علم کردن کلیسا و افکار کلیسا اسلام رو هم زیر سوال ببرن. حالا قضیه چی بود؟ اونا با علم مخالف بودن. چرا؟ چون تعریف درستی از خدا نداشتن. اونا هر جایی که تو این عالم به گنبد و تاریکی میخوردن میگفتن کار خدا. مثلا مثال میگم، بارون میباره از ابر، خب منسبت بدن به ابر، ابر داره بارون میبارونه. ابر چه جوری به وجود آمده؟ مثلا میگم چون نمیدونستن ابر چه جوری به وجود آمده، میگفتن خدا به وجود آورده. بعد که علم میامد میگفت بابا این بخارات دریاست که جمع میشه میشه ابر، نام گفتن ای شما داری خدا رو انکار میکنی. نه بابا داره درست میگه، بخار دریاست جمع شده شو متراکم شده شده ابر. اونا هر جایی که میامدن به تاریکی میخوردن تو علم، نمیدونستن دیگه فلسفش چیه، خدا رو میکشیدن وسط، گفتن کار خدا. بعد وقتی علم میامد کشف میکرد، گفت نه بابا اینه قضیهش، اینا فکر میکردن دارم با خدا میجنگن، هی دارن خدا رو حذف میکنن. میدید هرچی علم داره پیشرفت میکنه خدا رو داره حذف میکنه. علم هرچی پیشرفت میکنه آقا صاعقه میزنه. صاعقه چیه؟ این کار خداست. بعد میدن نه بابا این مثلا بار مثبت داره، این بار منفی داره، این عرض اینا میخورن به هم، این جرقه به وجود میاد. گفتن شما داری خدا رو حذف میکنی از تو عالم، در حالی که خدا رو نمیشناختن که خداوند در ذره ذره این عالم متصرفه و همه نظام این عالم در تحت ربوبیت حقه. نه اینکه اونجایی که شما نمیدونی، اونجایی که نمیدونی و اونجایی که میدونی، تمام اینها در تحت ربوبیت حق متعاله، تمام اینها در تحت ربوبیت حق متعاله، تمام اینها برنامه ریزی شده. مگه ما از وجود خودمون اصلا خبر داریم در وجود ما چی میگذره؟ قلب، اگه ما به ما گفتن قلب، ما پزشک ها به ما گفتن قلب داریم، ولی ما نمیدونستیم که چیزی به نام قلب وجود داره تو سینمون. که اینا خب اومدن قلب سینه رو شکافتن، قلب رو دیدن. بعد تازه خیلی از پزشک های خیلی قدیم اینا خون رو نمیدونستن که خون در بدن در جریانه، فکر میکردن چیزی زیر پوست خونه فقط، هر جایی که بشکافی خون میاد بیرون. و اینکه خون داره در قلب پمپاژ میشه، گردش میکنه، در کجا میره اکسیژن میگیره، کجا میره غذا میگیره، بعد میاد اینها رو در بدن انتشار میده، به سلولها غذا رسانی میکنه، بعد از رگهای اصلی به رگهای فرعی دوباره این خون بر میگرده. خب مگه من و شما خبر داریم از اینها؟ ها؟ من شما چه خبر داریم تو وجودمون چی میگذره؟ مگه خبر داریم ریه داریم که تنفس میکنیم؟ مگه خبر از معده و روده خودمون داریم؟ مگه از عضلاتمون خبر داریم؟ هیچی. مگه از کار کرده این بدن مطلعی مثلا؟ کی داره این نظام رو میگردونه؟ فقط این نیست که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، فقط این نیست که خداوند خالق آسمان و زمین و ستاره ها و گردش اونها باشه. تک تک سلول های ما در تحت ربوبیت حق متعاله، تک تک اتم ها گردش اون ابر اتمی، اون ذرات اتمی که به دور هسته میچرخن، و تازه اون هسته مرکزی اتم رو که واز کردن، دیدن چقدر از ذرات بنیادی کوچکتری تشکیل شده، اونها هم در تحت ربوبیت خداونده. که اگر خدا رو بشناسیم، اگر درست بشناسیم خدا رو، نه به عنوان یک چیز مبهم، آقا جان در الهی نامه کلمه‌ای دارن به این مضمون، حالا که الهی حاصل همه درس و بحثم این شده که خداست و دارد خدایی میکنه، خدا داره خدایی میکنه، یعنی رسیدن به خدا بعد از این همه درس و بحث، بعد از این همه درس و بحث دیدم که خدا داره در عالم خدایی میکنه. خود سوره یاسین، سوره های دیگه قرآن بخونید، میگه های شما باران نازل میکنید از عرض، کی از عرض باران نازل میکنه؟ وقتی کشت و کار میکنید کی داره زراعت میکنه؟ شما فقط گندم رو زیر خاک میکنید، بقیهش با کیه؟ شما نطفه رو در رحم میریزی، بقیهش با کیه؟ لغمه رو از گلو میدی پایین، بقیهش با کیه؟ این تو این نظام عالم چی میکنی؟ در تمام نظام این عالم در تحت ربوبیت این سن وحده، این وحدت سن، یک پارچگی که همه به هم متصلن مرتبطن، این باید در تحت یک نیرو حرکت کنه و اون نیروی حضرت حق، خداوند قادر متعال، که میگه از رگ گردن به شما نزدیکترین. امیر مؤمنان تو بازار کوفه میره، دید یه شخصی میگه نه به اون خدایی که در پس هفت آسمان محتجبه. حضرت دست رد میشونش که ببینم به کی داری قسم میخوری؟ او به خدا. و کی گفته خدا در پس هفت آسمان محتجبه؟ این کفر تو داری میگی. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، خداوند در آسمان خداست و در زمین خداست. این نیست که در آسمان هست و در زمین نیست. گفت اشتباه گفتم. بله اشتباه گفتی، کفر گفتی. هستن گفت که گونه توبه کنم؟ گفت همین که بفهمی خداوند همه جا هست. بعضی تصورشون اینه که خداوند در آسمان، ان الملأ الاعلى یطلبونه كما تطلبونه انتم، میگه اهل آسمان هم دنبال خدا میگردن همونجوری که شما دنبال خدا میگردید. این نیست که خداوند در یک جایی باشه در جای دیگه ای نباشه. ملکی اومد پیش رسول اکرم، خب از نزد حق تعالی میام برای تو سلام آوردم، از آسمان هفتم میایم. ملک دیگه آمد سلام داد به رسول الله، گفت از نزد حق تعالی از زمین هفتم میایم برای تو سلام آوردم. ملک دیگه آمد گفت من از مشرق عالم از نزد حق تعالی میایم برای تو سلام آوردم. ملک دیگه ای آمد گفت من از مغرب عالم از نزد حق تعالی می آیم برای تو سلام آوردم. یعنی این نیست که خداوند رو یه جایی محدود کنیم، تو آسمون اونجا نشسته داره نظارت میکنه، پشت کامپیوتر نشسته، از این تصورات اینجوری. تمام نظام عالم در تحت ربوبیت حقه. تنظیر بخوایم کنیم، خیلی مثال بخوایم به این سطح پایین بزنیم، مثل این میمونه شما چجور به بدن خودت احاطه داری؟ به دست و پا و گوش و سر و بدن خودت اراده میکنی، دستت حرکت میکنه. عالم هم با حق تعالی همین گونه. اگه اون گیاه از دل خاک رشد میکنه، به اذن الله داره رشد میکنه، بیرون میاد. هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له روید. اگه بدن من و شما رشد میکنه، به اذن الله داره رشد میکنه. اگه اون حیوان رشد میکنه، به اذن الله داره رشد میکنه. گفتم حالا یه عده میگن طبیعت، اسم خدا رو برداشتن گذاشتن چی؟ طبیعت. پس به هر چی که نگاه میکنی داری به جلوه خدا نگاه میکنی. این رو اگر خوب بفهمیم، عرض کردم این دوتا کلمه رو، کلمه 17 و 18 رو کلمه 17 هم می فهمد آن که خود را جدولی از دریای بیکران هستی نیافته در تحصیل معارف و ارتقای که می اندیشد. که گفتیم ما هر کدوم جدولی از این دریای بیکرانی، شعاعی از این خورشید عقل کلی که بحثایی که در اون زمینه داشتیم که مطلقا افاضه علوم از عالم بالا داره به ما میرسه. ما در مورد حیوانات غریزه رو خوب میفهمیم، میگیم اینا کارشون غریزیه، حیوانی که نمیدونه غریزه چی آخه، غریزه چیه، تفسیر غریزه چی میشه. غریزه همون وحی الهی به اون موجوده. حالا همین وحی به ما هم میشه، منتها با زحمت. انسان از کجا فهمید اگر مثلا یک چرخی درست کنه که به حرکت در بیاد، حالا به وسیله باد یا آب میتونه از او برق بگیره و از برق میتونه مثلا لامپ درست کنه، از کجا این به فکرش آمد؟ صحنه فکر ما محل نزول الهامات الهیه. این همه اختراعات و اکتشافات اینا از کجا به انسان رسید؟ تک تک اینها از جانب قدس حکیم نازل شد و خداوند دست انسان رو گرفت، قدم به قدم آورد تا به اینجا رسون که افاضه میشه، الهام میشه به انسان. نه تنها ذهن ما در تحت ربوبیت حقه، بلکه جسم ما هم همینجور، جسم ما هم در تحت ربوبیت داره رشد میکنه الان، قلب ما داره به اذن الله میتپه، سلول های ما، تک تک سلول ها، بلکه اتم ها و همه نظام هستی اگر خدا رو اینگونه بشناسیم. بعضی وقتی بحث خداشناسی میشه میگیم مثلا بارون رو کی میفرسته؟ کی دور میگه از ابر میاد. ابر از کجا؟ میگه از دریا. دریا از کجا؟ میگه خب دریا رو خدا آفریده. اونو فقط نسبت میده به چی؟ به خداوند. یعنی میاد سلسله علت و معلول رو طی میکنه، آخرش رو میذاره خدا، در حالی که این خداشناسی نیست. خداشناسی چیه؟ خداشناسی حقیقی که خداست که فعال در عالم. حالا میخوای این فعالیت خدا درتون زنده بشه، میخوای این فعالیت خداوند رو در عالم ببینی، چی بگیم خدا در دلمون زنده بشه؟ ذکره یا حیو یا قیوم. حی زنده، خداوند زنده در عالم، زنده است و داره کار میکنه. کارگر اصلی خدا در نظام عالم، کارگر اصلی خدا، خدا داره فعالیت میکنه در عالم. یا حی و یا قیوم باعث میشه خدا در دل انسان زنده بشه. چون داری خدا رو به اسم زنده میخوانی، یا حی، خدا در دلت زنده میشه. بعد یواش یواش خداوند رو فعال میبینی در عالم. دیگران خدای مرده ای دارن. اونهایی که موحد نیستن خدای مرده ای دارن. یه چیزی فقط به اسم خدا میدونن. ولی اون که موحده خدا رو زنده میدونه، تمام نظام عالم رو در تحت ربوبیت حق میبینه و میدانه. شما تو صفحه سینما نگاه میکنید، مثلا بخار از دریا بلند میشه، بخارها متراکم میشه، ابر تشکیل میشه، باد این ابرها رو میبره، تبدیل به باران میشه، باران میباره، زمین زنده میشه، گیاه میرویه، همه اینا رو یه تو صفحه سینما میبینید. خب حالا یک مرتبه اون شخصی آپارات سینما قطع بشه، تمام اینا محو میشه. بلا تشبیه خدا چنین نسبتی داره به عالم، یعنی این نیست که آقا این ابر از کجا آمده، این ابر از دریا آمده، دریا از کجا آمده، آخرش بگی به خدا میرسه، بلکه اون ابر و اون آب و اون باران و اون باد و اون خاک و همه اینها در تحت ربوبیت حقه. مثل اون نور که قطع بشه همه نیست میشن، تمام این نظام علی و معلولی در تحت ربوبیت خداونده. الله خالق و کل شیء، خداوند خالق همه چیزه، خالق همه چیز. یعنی وقتی که یک سلولی رو تو عالم میبینی، یک اتمی رو میبینی، یک ذره موجود میکروسکوپی رو میبینی، از او گرفته تا اجرام علوی، هر چی که تو عالم هست خالقش خداست. مگس اگه خلق شده، این مگس که داره خلق میشه، اینو کی خلق کرده؟ الان الان خدا خلقش کرده. اگر دست و پای من داره حرکت میکنه، دهن من داره حرف میزنه، خالق این کیه؟ خالق این همین الان خداونده. پس خدا رو یک چیز بریده و جدا تصور نکنیم. این دوتا کلمه رو گفتم خیلی روش توقف کردیم، به خاطر این بود که باب خداشناسی رو به روی ما باز میکنه. اگر خوب بهش فکر کنیم، نظام عالم، این چهره هستی رو با تأمل نگاه کنیم، خدا رو در همه جا و همه موجودات خواهید دید. آن که خود را متفخر در تحت تدبیر متفرد به جبروت نمی‌یابد، در وحدت صنع صورت شگفتش چه می‌گوید؟ این وحدتی که در این صورت تو هست، در این صورت منظور این پیکر انسانی، این یک پارچگی که در تو هست که همه اعضا و اجزای تو با هم مرتبطن، قلب و برداری نیست میشی، مغز و برداری نیست میشی، سلسله اعصاب و برداری نیست میشی، چشم رو از انسان بگیرن، گوش رو بگیرن، دهن رو بگیرن، اصلا بلعیدن غذا رو میبلعی، میدونی چه سیستمی هست که باید این غذا رو بلع کنه و بفرسته داخل معده؟ که اگر این قدرت رو از انسان بگیرن، اختلال ایجاد بشه در این سیستم، آب هم به زور میتونی بخوری، بلکه نمیتونی بخوری. از اون بر وقتی غذا میخواد دفع بشه از انسان، اگه سیستمش از کار بیفته دستشوی نمیتونی بری، غذا از دفع نمیشه. از اون بر ادراک اگه سیستمش به هم بخوره، یا نمیتونی جلو ادرار رو نگهداری، یا اصلا ادرار انسان بند میاد. تمام اینها سیستم های پیچیده‌ای داره که میبینیم یه دونش مختل بشه این نظام به هم میخوره. همینجور هم در نظام هستی، اگر تو این عالم رو در تحت ربوبیت نمیبینی که کسی داره همه اینها رو رشد میده، همه اینها رو بارور میکنه، همه اینها رو بالا داره میاره دم به دم و آن به آن، دم به دم و آن به آن داره اینا رو بالا میاره، اگر اون رو نمیبینی پس چی میگی اصلا؟ چی داری بگی در مورد این وحدت این عالم، در این شگفتی که در این عالم هست؟ که به قول آقا جان میفرمود به هر جای این عالم نگاه میکنی حیرت هم در حیرته، حیرت هم در حیرته. عمده این که انسان از این اوهام و خیالات بیاد بیرون، چون دائم ما در حال فکریم، پرنده فکر ما از این شاخه به اون شاخه، از این شاخه به اون شاخه میپره. از خودت بیا بیرون این عالم رو نگاه کن، گویا که این عالم رو ندیده ای اصلا، گویا تا به حال این عالم رو ندیده ای. با دقت نظارگر این عالم باش، به انسان نگاه میکنی، به گیاه نگاه میکنی، به مگس، به حشره، به آب، به نور، به خاک، به پرنده، به ابر، به هر چیزی که نگاه میکنی با دقت نگاه کن، بعد میبینی اصلا کجا واقع شده ای، در کجا واقع شده ای، که اونجاست که انسان از حیرت زبانش بند میاد. گفتم ساعتی اگر در این فکر فرو برید از حیرت و وحشت زبانتون بند میاد. نگاه کن به عالم، هیچ کار نمیخواد کنه، نمیخواد ذکر بگی، نمیخواد چله بشینی، نمیخواد هر از افکار خود، از ذهن خودت بیا بیرون عالم رو نگاه کن با دقت. اون موقع که حیرت میگیره تو، و اون موقع یواش یواش سوال برات پیش میاد که من کیم، من کیم. حالا نکته کلمه بعدی در همین زمینه است که من کیستم. اون موقع انسان تازه به خودش میاد و این سوال براش پیش میاد که من کیم. خب انشاءالله که اهل تفکر، اهل خلوت، اهل با خود بودن بشیم انشاءالله به عنایت حق تعالی و فیوضات الهی رو بتونیم دریافت کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.